بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در باب مطلق و مقید بود. اجمالا تعریف مطلق بیان شد. بنابر نظر مشهور، لفظی که دلالت کند بر یک معنای فراگیر در اون افراد اون کلی می شود مطلق، و بنابر نظر کتاب لفظی که با توجه به اون معناش تمام الموضوع برای حکم بود میشه مطلق، و اگر جزء الموضوع بود میشه مقید. می‌فرمایند بر مبنایی که انتخاب کرده ایم و اگر او رو مقایسه بکنیم با مبنا و تعریف مشهور، چهار نکته به دست میاد. اون چهار امر چیا هستند؟ مطلب اول این است که ظاهر تعبیر مشهور، اینکه شایعن فی جنسه و جنس اون کلی، این است که مطلق باید از مفاهیم کلی باشد، مثل رقبه، رجل، انسان، مؤمن. اما اگر یک جزئی بود مثل زید، عمر، کعبه، این دیگه مطلق نیست، چون ذو افراد نیست. اما بنابر آنچه که در تعریف کتاب گذشت، ملاک تمام الموضوع و جزء الموضوع بودن بود. لذا اگر ما یک مفهوم کلی داشتیم، تمام الموضوع بود. اکرم عالمن، این می شود مطلق. اکرم العالم، اعتق رقبتن. و اگر جزئی هم تمام الموضوع قرار گرفت میشه مطلق. البته اطلاقش به لحاظ افراد نیست، چون فردی ندارد، افراد ندارد، به لحاظ اون حالات مختلفش هست. اگر گفت که اکرم زیدن، زید میشه تمام الموضوع. زید چه سلام بکند، چه سلام نکند، چه بایستد، چه بنشیند، چه حرکت بکند، چه توقف بکند. لذا اینم میشه مطلق. البته ظاهراً اینجا میشه این تذکر و تبصره رو اضافه کرد که مشهور هم کن تعریف ما دل علی شایع فی جنسهی گفتن، به این نکته توجه داشتن که اطلاق و مطلق فقط و فقط منحصر در کلیات نیست، و مانند مثلا اکرم زیدن را میگن اطلاق احوالی دارد. اما به هر حال تعریفشون یه تعریف لفظی است، یه شرح الاسم است، و تعریف جامع افراد و مانع اغیار یه تعریف 100%، یک تعریف حقیقی منطقی نیست. بله، در تعبیر کتاب این مطلب، یعنی کلی و جزئی بودن مطلق، خیلی روشنه. اما در نظر مشهور هم این مطلب پذیرفته شده هست، ولو بیانشون در مقام تعریف رسانی است. و یترتب على ما ذکرنا امور. الاول، لا یشترط فی المطلق ان یکون امرا شایعا فی جنسه. در مطلق شرط نیست که حتما یک امری باشد که شیوع در اون کلی و افراد تحت پوشش خود داشته باشد. لازم نیست مطلق الزاما از مفاهیم کلی باشد، بل یجوز ان یکون جزئیا، البته با این خصوصیت، جزئیا ذا احوال. فلو کان موضوعا للحکم بلا قید، فلو کان الجزئی موضوعا للحکم بلا قید. اگر یک جزئی موضوع حکم قرار گرفت و هیچ قید و شرط و تزیغی برای اون نبود، فهو مطلق، و الا فهو مقید. اگر تزیغاتی و تقیداتی و شروطی داشت، همراه و زمیمه داشت، این میشه مقید. و الا میشه مطلق. پس خلاصه کلام این شد: در تمسک به مطلق لازم نیست اونی که تحت دایره امر است حتما کلی باشد، ولو امر شخصی هم باشد کافیست. حالا آیه مثالی واقعی عملیاتی و کاربردی داریم که یک جزئی ازش بحث اطلاق گیری و بحث مطلق مطرح باشد؟ جواب بله. شخص در حال احرام میخواد طواف بکند دور خانه خدا کعبه، و فرضم بر این است که اون پارچه روی کعبه رو برداشتند، یا حتی مثلا سقف کعبه رو برداشتند، و این شک میکند که آیا این طواف او صحیحه، صحیح نیست، آیا داشتن اون پوشش لازم است، لازم نیست، میتونه به اطلاق این آیه تمسک کند: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، باید طواف بکنند دور این خانه خدا، بیت عتیق، کعبه. قیدی ندارد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مَعَ السَّتْرِ، یا اِذَا كَانَ مَسْتُورًا، قید سطری در اون نیست. اطلاق دارد طواف به بیت عتیق، طواف به کعبه، چه کعبه با پوشش باشد چه بدون پوشش باشد. البته یه نکته هست در اینجا که موقع تطبیق عرض میکنم: فمثلا اذا شکل حاج فی جواز طواف بالبیت مع خلو البیت عن السطر، اگر حاجی شک کند در این که آیا طواف به خانه خدا در صورتی که خانه خدا سطر نداشت آیا جایز است یا خیر، در این صورت فیصح له التمسک بقوله سبحانه، این میتونه به این آیه تمسک کند: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق، کعبه. این مطلق آمد، هیچ قیدی ندارد، طواف دور خانه خدا به ای طریق کان. اِذْ لَوْ كَانَ السَّتْرُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ، اگر سطر خانه خدا شرط صحت طواف بود. از سطر، سطر خانه خدا، داشتن پوشش برای خانه خدا، شرطن لصحه، شرط صحت طواف بود، کان علیه البیان، لازم بود خداوند این رو بیان کند، و چون بیان نکرد استفاده می کنیم که این شرط لازم نیست. یه نکته در اینجا دارن که عرض کردم موقع تطبیق گفته می شود، این عبارت: اذا کانت الآیه فی ذلک المقام. این یه بحث مهمی است، اینو دقت کنید. اینطور نیست که ما با هر عبارتی که روبرو شدیم، اعتق رقبتن ولیطوفوا بالبیت العتیق یا مشابهات او، اکرم زیدن، سری بتونیم اطلاق گیری کنیم و بگیم چون قید دیگری ضمیمه و پیوستی ندارد پس این مطلقه. نه، اطلاق و مطلق بودن یه سری شرایطی دارد، به یک سری از مقدمات نیاز دارد، اصطلاحاً بهش میگن مقدمات حکمت که در مباحث بعد خواهد آمد. یکی از شرایطش این است که گوینده در مقام بیان باشد. اگر طبیب به شخص گفت که شما این دوا رو استفاده کنید، خب این بگه دکتر مطلق گفت دوا رو استفاده کنید، کم، زیاد، بعد از غذا، قبل از غذا، هر روز، بعض روز، بگه من استفاده اطلاق میکنم، این در صورتی است که طبیب توجه به تمام این حالات داشته باشد و در مقام بیان تمام خصوصیات باشد. اما اگر فقط قصدش این بوده که شما باید از این دوا استفاده کنید، حالا هر روز، هفته یک بار، چند ساعت یک بار، چه میزان، در مقام بیان جزئیات نبود، اینجا نمیشه استفاده اطلاق کرد. همچنین این آیه مبارکه وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اگر احراز شد که مولا در مقام بیان خصوصیات هم بود و قیدی نیاورد، اینجا استفاده اطلاق میشه. و الا اگر اجمالا میخواد بفرماید طواف دور خانه خدا هم جا جزء واجبات حج است. حالا با چه خصوصیاتی، با چه قیودی، با چه شرایطی، فعلا در مقام بیان اونها نیست. اینجا دیگه اطلاق نیست، مطلقی نیست. لذا اینو باید دقت کرد، قید اذا کانت الآیه فی ذلک المقام، اگر آیه در مقام بیان این خصوصیات بود، ناظر به مسئله سطر بود و قید نیاورد، که تفصیل مطلب در بحث مقدمات حکمت اونجا باید بیاد. خب این نکته اول. نکته دوم که این رو هم مشهور پذیرفتن، یعنی اینطور نیست که مشهور نپذیرفته باشن، ولو حالا عبارتشون شاید خیلی به صراحت این مطلب رو نفهماند. نکته دوم، اطلاق و تقیید اصطلاحاً از مقولات اضافیه، از امور نسبی هستند. اضافی، نسبی. اینطور نیست که یک لفظ مطلق شد یعنی من جمیع الجهات مطلق است. نه، ممکنه یه لفظی از یک جهت مطلق، از یک جهت مقید. مثال خود کتاب، اطعم انسانا فی المسجد. این انسان از یک منظر مطلق است، از یک منظر مقید. این که انسان باشد، حالا ایرانی، غیر ایرانی، سیاه، سفید، مرد، زن، جوان، پیر، انسان که باشد کافیست، از این نظر اطلاق داره. اما انسان در مسجد از این نظر قید دارد، یعنی انسان خارج مسجد نه. پس نسبت به مکان مسجد، این که انسان در مسجد موضوع حکم است، میشه مقید. اما نسبت به انسان بودنش، حالا مرد، زن، جوان، ایرانی، غیر ایرانی، عرب، عجم، نسبت به این قیود میشه مطلق. ان الاطلاق و تقیید من الامور الاضافیه، اطلاق و تقیید از امور نسبی است. فیمکن ان یکون الحکم مطلقا من جهت و مقیدا من جهت اخرى، ممکن است یک حکمی از یک منظر مطلق و از یک ناحیه مقید باشد. مثال، اطعم انسانا فی المسجد فهو مطلق من جهت کون الموضوع هو الانسان للانسان العالم. مثلا از این جهت که موضوع حکم انسان است، به ما هو انسانون، نه انسان عالم، نه انسان عرب، نه انسان ایرانی، انسان به ما هو انسان. این میشه مطلق. و مقیدون من جهت تقیید مکانهی بالمسجد، اما مقید است از این نظر که مقید شد مکانش به مسجد. انسان در مسجد چنین است، نه انسان در خانه، نه انسان در بازار، نه انسان در مدرسه، غیر مسجد. نکته سوم که از مفارقات بین تعریف مشهور و تعریف کتاب هست اینه که آیا اطلاق و تقیید مربوط است به دلالت لفظیه؟ یعنی لفظ یا مطلق است یا مقید، حالا چه حکمی باشد چه نباشد. ظاهر حرف مشهور اینه. و یا اینکه نه، اطلاق از مدالیل عقلیه هست. یعنی چه؟ یعنی اگر مقدمات حکمت تحقق داشت که خواهد آمد اینها چیست، یعنی متکلم ما حکیم بود، متکلم ما در مقام بیان موضوع مورد نظرش بود و میتونست قیدی بیاورد، ولی آمد یک لفظی رو بدون هیچ گونه قیدی موضوع حکم قرار داد. متکلم حکیم است، در مقام بیان است، میتونه قید بیاورد، قیدی نیاورد. یه لفظ رو بدون قید موضوع حکم قرار داد، عقل در اینجا میگوید این لفظ تمام الموضوعه. عقل میگوید اگر این لفظ تمام الموضوع نباشد، ای با او حکمت متکلم ناسازگاره. این میشه خلف فرض. فرض بر این است متکلم حکیم بود. پس بنابراین عقل است که از این فرایند، یعنی حکیمی باشد در مقام بیان باشد، قیدی نیاورد، از مجموعه این خصوصیات و از این القاء حکم و لفظی رو موضوع حکم قرار دادن، اینو استخراج می کنند که پس این لفظ تمام الموضوعه. پس بنابراین اطلاق مدلول لفظی نیست، مدلول عقلی است. یظهر من التعریف المشهور ان الاطلاق من المدالیل اللفظیه کالعموم. اطلاق مثل عموم از مدلولات لفظیه است. والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه، لکن حق این است که اطلاق از مدلولات عقلیه است. فاذا کان المتکلم حکیما غیر ناقض لغرضه، اگر متکلم حکیم بود، و اگر حکیم بود طبیعتا نقض غرض نمی کند، سعی می کند غرض خودش رو تأمین کند، بیان کند. و جعل الشی بلا قید موضوعا للحکم، و این متکلم حکیم شیعی را، مثلا لفظ انسان را، بدون هیچ گونه قیدی موضوع حکم خود قرار داد. خب اگر متکلم حکیم است و این متکلم حکیم انسان را بدون قید موضوع حکم قرار داد، چی استفاده می شود؟ کشف ذلک انه تمام الموضوع. این مطلب کشف می کند به این که این لفظ، این شی تمام الموضوعه. و الا اگر این لفظ تمام الموضوع نبود و یه قید دیگری، یه شرط دیگری، یه ضمیمه دیگری هم لازم بود، اما متکلم نگفته بود او را، یعنی انسان مؤمن مثلا باید میگفت و مؤمن را نگفت، این لکان ناقضا لغرضه. در این صورت این میشود نقض کننده غرض، و این با حکیم بودن منافات دارد. این خلف فرضه. فرض بر این است متکلم حکیمه. بعد چگونه متکلم حکیم غرضش دو کلمه هست، با دو کلمه تأمین می شود، یکیشو میاد میگه، این میشه نقض غرض. نکته چهارم که در واقع مقدمی است برای بحث بعدی، نکته چهارم این است که اگر گفتیم اطلاق از مدلول لفظ است، بنابراین باید دنبال الفاظی باشیم که این الفاظ درشون خصوصیت اطلاق هست، مثلا گفتن اسم جنس، علم جنس، معرف به الف و لام، نکره، حالا یا همه هستن یا نیستن، او باید بحث بشه. پس بنابراین باید تک تک اینها رو دقیقاً به طور مستوفا بحث نمون. اما اگر گفتیم نه، حقیقت اطلاق مقید به این نیست که اون لفظ ما آیا اسم جنس است یا اسم جنس نیست، نکره است یا معرفه، اینا درش مدخلیتی ندارد. اونی که موضوعیت دارد این است که آیا این لفظ تمام الموضوع یا جزء الموضوع. اگر این طور شد دیگه لازم نیست جدا جدا ما بحث کنیم که مفاد علم جنس، مفاد اسم جنس، مفاد نکره چیست. می فرمان ولو از نظر علمی و صحیح اینه، اما به هر حال چون در کتاب‌های دیگر، در مباحث اصولیون دیگه، این الفاظ مطلق مثل علم جنس، اسم جنس، نکره اینا بحث شده، در این کتاب هم به صورت بسیار بسیار تلگرافی این مطلب رو باید متعرض شد. الرابع اذا کانت حقیقت الاطلاق دائرتن مدار کون لفظ تمام الموضوع من دون اشتراط ان يكون الموضوع اسم الجنس او النكره او معرفا باللام فنحن في قنا عن افاظه القول في حقائق تلك الاسماء. اگر حقیقت اطلاق دائر مدار این است که اون لفظ تمام الموضوع باشه، حالا چه میخواد مفهوم کلی باشه چه میخواد مفهوم جزئی باشه، بدون اینکه شرط باشد اینکه اون لفظ ما آیا اسم جنس نکره هست، معرف به لام، علم جنس، اینا درش قید نیست، اینا درش مطرح نیست. فنحن فی غنا عن افاظت القول فی حقائق تلک الاسما، بنابراین از نظر علمی ما بی نیاز هستیم از این که بحث گستردهی بکنیم پیرامون حقیقت این عناوین، حقیقت علم جنس، حقیقت اسم جنس، حقیقت نکره. به خلاف مشهور، نعم من فسر الاطلاق به شیوع او نظیر شیوع، بله مشهوری که وقتی میخواست اطلاق رو تعریف کند گفت لفظی که شیوع در مصادیق متعدد دارد، او چاره ندارد، محیص و چاره و گریزی ندارد از این که تکلم کند در حقیقت این علم جنس، حقیقت این اسم جنس، حقیقت این نکره چیست. و حیث و انها ذکرت فی الکتب الاصولیه نشیر الیها علی سبیل الاجمال، و چون در کتابهای دیگر اصولی این الفاظ و این واژگان و این عناوین به طور کامل بحث شده اند، بنابراین به نحو اجمال هم در این مجموعه به اونها اشاره می شود که در جلسه آینده تفصیل این موارد بیان خواهد شد. سوالات بحث امروز، شاهد مثال در عبارت ولیطوفوا بالبیت العتیق را توضیح دهید. سوال دوم، منظور از اضافی بودن اطلاق و تقیید چیست؟ با مثال توضیح داده شود. اطلاق مدلول لفظی است یا عقلی؟ بیان نمایید. وجه عدم نیاز مؤلف کتاب به مباحثی مانند علم جنس و معرفه به الف و لام چیست؟ خب فصل اول به اتمام رسید. فصل دوم الفاظ مطلق، که این جمله چهار در واقع مقدمه و تمهیدی است برای فصل دو. به ترتیب تک تک این الفاظ مطرح می شود که یا از الفاظ مطلق هست و یا از الفاظ مطلق نیست، ولو این فصل دوم طبق مبنای کتاب دیگه نیست، طبق اون مبنای مشهور و با تسالم بر این نکته که انشاءالله در جلسه آینده با تفصیل بیشتری بیان خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.